طرف مقابله، مثلا اینکه آدم شوهرش بالاخره یه شغلی داره، یه جای زندگی میکنه، بسته به درآمد و مکان زندگی شوهرش، یا مثلا همونطور شوهرش بسته به موقعیت‌های زنش با هم کنار بیاد.
در این فصل زمستان و شبهای بلند زمستان، شبهای طولانی، معمولا از قدیم الایام رسم بوده که بازی های خاصی رو داشتیم در استان کردستان و در مورد شب نشینی ها و آیین های شب نشینی در این خانواده های خوشبخت بفرمایید از قدیم الایام.
والله لو وقتا خوش قرسی بی او میوال وشک بی وک گیز وک باغم وک سرنچک وک لدار قرسی خانواده دانشتن گوریا بازی یا نکر اولا حکایت یا نوید الوان خوش شونشینی بی فره خوش.
و چه بازی هایی داشتیم در قدیم که زمستون مردم انجام میدادن؟
گوریا بازی و لدشتی جو مردم چیزن یا نکرد و هر وقت و کردی خو من سوات سری یا نکرد و حلوکان یا نکرد و
بسیار علی، یادش بخیر اون روزا.
آره والا خوشی شانشینی بی لناو یکا خوشون.
و در این کنار این کرسی و خوشبارهایی که فرمودین، خونواده هم معمولا خوشبخت بودن دور هم؟
آره والا خوشی، آره والا لدور یکا این چشتکولین بی و کردی خو من شلم بی بروش بی دونه بی علوانه دانشتین.
مادر بزرگواری که بهشون زحمت دادیم فرمودن که در کنار کرسی می نشستیم، گردو، توت، خوشبار مناطق کردستان بود و در کنار اینها بازی های محلی از جمله جوراب بازی و یه سری بازی های دیگه که اسم محلی خاص خودشون رو دارن انجام میدادن و خانواده ها خوشبخت بودن. این چکیدی از صحبت های مادر بزرگوار بود که بهشون زحمت دادیم. و صحبت پایانی شما؟
امیدوارم که یکم زندگی رو ساده تر بگیریم که خوشبخت باشیم
انشالله.
همه خانواده ها با هم خوشبخت باشن، همیشه باید کنار هم حرفای شیرین بزنن.
و ما در یه دعای خیر،
دعای خیر کم یخ و عیدر دو بلا لامد ملا چه تو رحم کالا کرو اولا و خانواده گشتی و این خوشی جن دا اومد من لچه
انشالله. ما در دعا کردن که هرچی زودتر شاید نابودی ویروس کرونا باشیم و خدا به همه بچه ها رحم کنه. خیلی ممنون از شما، زحمت دادیم.
انشالله سلامت، خسته نباشی، موفق باشی از کارتون، پایدار باشی،
دست در نکنه.
خوشیمش خوشحال بین یخ خوا خوا رحمتن دیکا خوابتن وخشی یخ خوا جوانکن خوا لبلا لین با
الهی. آمین و ممنون از شما.
خیلی ممنون از شما، تشکر. ممنون،
زنده باشین. و ممنون از شما شنوندگان عزیز که با این بخش گزارشی از شهر سنندج همراه بودین و خسته نباشید. مجدد خدمت شما همکاران عزیز و ارجمند از صدای مرکز زنجان با افتخار از کردستان در خدمت شما خوبان بودیم. با ادامه برنامه شب‌های ایران در خدمتتون هستیم.
خیلی متشکریم از همکارمون در استان کردستان، گزارش بسیار شنیدنی بود. رسیدن به خوشبختی مثل هر مفهوم با ارزشی مقدماتی داره. روانشناسا میگن که اگر به دنبال خوشبختی هستین، راهکارهای ساده و عملی رو در زندگیتون پیاده کنین. چیا؟ یک، همیشه مهربان باشین. دو، لبخند بزنید حتی در مشکلات. هدفمند باشید، با برنامه حرکت کنید. به زندگی دیگران با حسرت نگاه نکنید. نقاط ضعف خودتون رو بشناسید و اونها رو تقویت کنید. انسانها رو ببخشید و برای رسیدن به آرزوهاتون تلاش کنید. فرصت زیادی نداریم، تلفن بشنویم یا پیام، باید خدافظی کنیم. خیلی هم عالی، خدا رو شکر که در خدمت شما بودیم. فرصت بسیار مغتنمی بود که از رادیو زنجان با شما باشیم. هر صبح فرصتی است برای طلوع امید و زندگی. بگشای دلت را به مهربانی، عشقت را در قلب خود و اطرافیان مهمان کن. بیشک شکوفه های خوشبختی در زندگیت گل خواهد کرد. عذرخواهی میکنیم از همه شما که زحمت کشیدین، زنگ زدین، پیام فرستادین. حتما میخونیم، شنوندش خواهیم بود، فرصت نشد پخش بکنیم. سپاس از همراهیتون، بدرود.
Danışır Erdəbil Radyosu.
اینجا اردبیل است.
شبکه استانی صدا.
موج AM
ردیف 1512 کیلوهرتز،
موج FM
ردیف 94 ممیز
1.1 مگاهرتز.
اگر به رادیو دسترسی ندارین،
با گیرنده‌های دیجیتال تلویزیونی
رادیو نمای اردبیل رو
هم ببینین
و هم بشنوین. هموطنان عزیز خارج از کشور هم میتونن از طریق ماهواره بدر برنامه‌های رادیو اردبیل را بشنوند.
ضمناً شما عزیزان
برنامه‌های ما رو در بستر اینترنت هم میتونید
بشنوید.
ardabil.irib.ir/radio.
به صفحه رادیو در پایگاه اینترنتی صدا و سیمای مرکز اردبیل مراجعه کنید.
با هنرمندان رادیو بیشتر آشنا بشین.
جدول پخش رادیو،
مشخصات برنامه‌ها،
اسامی برندگان مسابقات رادیویی
و دیگر اطلاعات مورد نیاز خودتون رو
در تارنمای رادیو اردبیل جستجو کنید
و به آرشیو ما هم دسترسی داشته باشید.
شما همچنین میتونید به کمک پیام رسانی سروش
با ما در ارتباط باشین.
شناسه کانال رادیو اردبیل در شبکه‌های اجتماعی اینه:
@radioardabil.
شنوندگان رادیو اردبیل
در هر نقطه از جهان میتونن
به وسیله تلفن همراه خود
به شبکه استانی صدا گوش بدن.
پس از نصب اپلیکیشن لایو IRIB
از طریق پایگاه اینترنتی live.irib.ir
گزینه استانها رو انتخاب بکنین
و با لمس نماد رادیو در پایین صفحه
رادیو اردبیل رو به سهولت بشنوین. سامانه پیامک ما رو به خاطر بسپارید:
30452
30452.
شماره تلفن های روابط عمومی برای دریافت نظرات شما عزیزان:
162
و 33819.
رادیو اردبیل،
رادیو اردبیل،
صدای زندگی.
بابا
جان. بابا
میتونم یه چیز بپرسم؟
بله دخترم بپرس.
بابا چرا تو روزا رنگ آسمون آبیه؟ چرا مثلا سبز نیست یا مثلا سیاه و سفید نیست؟
دخترم تا حالا به این موضوع فکر نکرده بودم. نمیدونم.
کتاب را باز کنیم تا کتاب ذهن ما را باز کند.
بابا جان میتونم یه سوال بپرسم؟
بپرس گلشن خانم.
بابا دیروز خانم معلم میگفت کره زمین با سرعت زیاد به دور خودش میچرخه.
آره درسته.
پس چرا ما حرکت و چرخش زمین رو حس نمی کنیم بابا؟
دخترم علتشو نمیدونم، ولی یه کتاب خوب سراغ دارم که میتونیم جوابشو تو اون پیدا کنیم.
کتاب بخوانیم. کتاب جواب پرسش ما و کودکان ماست.
محترم شیدن لرمیز، اردبیل رادیوسونا خدمت عزیز دوستان، بو وقتوز خیر اوسون. انشالله تمام لحظه لرز خوش اوسون و از این دجن لحظه به لحظه سنن نهایت استفاده نیلی اساس او زمان چی رنیاخ چطاب و خیاخ و مطالعه لیاخ مونه بلخ چی همیشه آزادی ها شیازیاخ چطاب شب برنام از پخشتون آماده دی بیرون خشیلی هم میشیدون
کتاب شب با نام و یاد خدا. دوستان عزیز سلام، در برنامه این هفته کتاب شب رمان ریشه ها اثر بیادماندنی الکس هیلی را برایتان میخوانیم. این رمان مستندگونه را علیرضا فرهمند به فارسی برگردانده و انتشارات امیر کبیر آن را در سال 1357 به بازار کتاب عرضه کرده است. از آن سال تا کنون رمان ریشه ها چاپ های متعددی را به خود دیده و آنقدر پرفروش و مشهور بوده که حتی مقام معظم رهبری در 29 آبان سال 1392 در دیدار با 50,000 فرمانده بسیج سراسر کشور خواندن آن را به عنوان کتاب مغتنمی برای نشان دادن جنایات فراموش نشدنی آمریکا در مورد سیاهان به همه ما و از جمله بسیجیان سراسر کشور توصیه فرمودند. برنامه کتاب شب در این هفته خاص این اثر شنیدنی را از روی چاپ دوم آن در 7 قسمت تقدیم شما علاقمندان آثار برتر دنیا می کند. امیدواریم از شنیدن آن بهره ببرید. اضافه کنم که تنظیم رادیویی و تلخیص این رمان را محمد باقر رضایی انجام داده و بنده بهروز رضوی هم روایت آن را تقدیمتان می‌کنم. در آغاز بهار سال 1750 میلادی در دهکده ژوفوره که فاصله اش تا ساحل گامبیا بیشتر از 4 روز راه نبود، عمر کینته و همسرش بینتا صاحب پسری شدند. نوزاد پس از به دنیا آمدن جیغ میزد و بدنش که به سیاهی مادر بود لیز و خالخال بود. اجدادشان میگفتند فرزند اول که پسر باشد برکت خداوند نه تنها نصیب پدر و مادر بلکه همه خویشاوندان می شوند. پس از اینکه نام کینته محترم و شریف باقی خواهد ماند و تکرار خواهد شد به خود بالیدند. دود آبی کمرنگی آرام از فراز کلبه‌های گلی بالا می رفت و صدای تودماقی کاجالی دنبا از آنگوی دهکده که به زبان محلی او را الیمامو می نامیدند برخاست که مردها را به نخستین نماز از 5 نماز شبانه روزی به درگاه الله فرا می خواند. مردها با شتاب از بسترهای نین یا چرمی خود برخواستند، جامه بلند کتانیشان را پوشیدند و به چابکی به محل نماز رفتند، جایی که علی مامو می‌خواند الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله. بعد از نماز که مردها برای خوردن صبحانه به خانه‌هایشان باز می‌گشتند، عمر و کینته به میان آنها دوید و هیجان زده خبر داد که نخستین فرزندش به دنیا آمده و پسر است. مردها به او چشمت روشن گفتند و برایش آرزوی خیر کردند. بنا به رسم قدیمی عمرو تا 7 روز فقط یک وظیفه داشت، برگزیدن نام برای نوزادش، نامی تاریخی و نوید بخش، چون افراد قبیله مندینکا معتقد بودند که فرزند 7 خصلت از کسی یا چیزی را که نامش از اوست برخواهد گرفت. عمرو در این 7 روز
به تک تک کلبه های ژوفوره سر کشید و از طرف خود و بینتا همه خانواده ها را به مراسم نامگذاری نوزاد که به نام سنت در هشتمین روز تولد انجام می گرفت دعوت کرد. روز هشتم که رسید، اهل ده صبح زود جلوی کلبه امورو و بینتا جمع شدند. زنها در کاسه هایی از پوست خشک کدو قلیانی بر روی سرشان دوغ و شیرینی آورده بودند. آنگاه امورو در برابر چشم همه مردم دهکده نوزاد را سر دست بلند کرد و طوری که همه ببینند نامی را که برایش برگزیده بود سه بار در گوش او نجوا کرد. صدای طبلا بلند شد و روحانی ده فریاد زد نام اولین فرزند امورو و بینتا کنتاست. آنگاه طبلا نواخته شد و همه مردم تحسین و احترام خود را به چنین خانواده محترمی به جا آوردند. در آن شب هشتم در پرتو ماه و ستارگان امورو کنتای کوچک را در بازوان نیرومندش گرفت و او را سر دست به سوی آسمان بلند کرد. پس از آن گوی ده به نوزاد نزدیک شد، در کنار او دعا خواند و از خداوند برایش عمر دراز و توفیق آرزو کرد. دعا کرد که برای خود، خانوادهش، دهکده و قبیلهش مایه خیر و افتخار باشد. فصل کشت بود و روستاییان در انتظار نخستین باران بودند. مردان ژوفوره در تمام زمین‌های زراعی خود علف خشک آتش زده بودند تا نسیم خاکسترها را بر زمین بپراکند و زمین را بارور سازد. زنها نیز در برنجزارها از همکنون نشاهای سبز را در گل می‌نشاندند. بینتا فرزندش کنتا را به پشتش قنداق کرده بود و در شالیزار به او شیر می‌داد. بعد او را زیر سایبان گذاشت و سر کارش رفت. هر وقت کنتا گرگه می کرد می دوید و همچنان که ذرات آب برنجزار به اطراف پاشیده می شد به سوی سایبان می رفت تا در سایه به او شیر بدهد. به این ترتیب کنتای کوچک در آغوش پرمهر مادرش کم کم بزرگتر شد. سعی می کرد همیشه پسر خوبی باشد، یعنی همان تربیتی را که در خانه دیده بود در برابر دیگر بچه ها هم رعایت می کرد. وقتی در میان بچه ها و همبازی هایش اختلاف پیدا می شد و گاهی منجر به رد و بدل شدن کلمات خشن هم می شد، کنتا رو بر می گرداند و دور می شد. به این ترتیب همان وقار و اعتماد به نفسی را از خود بروز می داد که بنا به گفته مادرش افتخار آمیزترین ویژگی قبیله مندینکا بود. پنج ماه طولانی فصل خشک تازه آغاز شده بود. از شدت گرما چنان می نمود که اشیا می لرزند. مردم در خانه و مزرعه به یک اندازه عرق می ریختند. هر روز صبح پیش از آن که کنتا بیرون برود، مادرش به یاد او می آمد که پاهایش را روغن قرمز خرما بمالد. اما هر بعد از ظهر که کنتا از بوته‌زارها به دهکده می آمد، لبهایش ترک خورده و کف پاهایش از گرمای زمین خشک و چاک چاک شده بود. بعضی از بچه‌ها وقتی به خانه باز می گشتند، پایشان خون‌آلود بود. اما باز هر روز صبح بیرون می رفتند و مثل پدرهایشان در صحرا کار می کردند. کنتا از این که هر روز صبح بزها را به چرا می برد شکرگزار بود، زیرا لااقل چند ساعتی از دست غرغرهای مادرش که حالا فرزند دیگری هم به دنیا آورده بود راحت می شد. حتی برادر کوچکش لامین هم هر روز بعد از ظهر با اشتیاق در کنار در می ایستاد به این امید که برادر بزرگش کنتا که از صحرا آمده و استراحت کرده بود او را با خود بیرون ببرد تا کمی بازی کنند. کنتا و لامین همیشه مؤدب دست در دست هم از کلبه خارج می شدند و بیرون می رفتند. کنتا می دوید و جیغ می کشید و لامین پشت سرش سعی می کرد خود را به او برساند. یک روز بعد از ظهر لامین از درخت کوتاهی می خواست بالا برود که پایین افتاد. کنتا به او راه درست بالا رفتن از درخت را یاد داد. گهگانیز به برادر کوچکش یاد می داد که چگونه کشتی بگیرد. به او یاد می‌داد که چطور از لای انگشتانش سوت بزند. کنتا خودش هم نمی‌دانست که این همه چیز می‌داند. اما با این حال گاهی لامین پرسشایی می‌کرد که کنتا اصلاً پاسخ آنها را نمی‌دانست. همیشه در این مواقع منتظر می‌ماند تا لامین دور شود و آنگاه سؤال را با پدر و مادرش در میان می‌نهاد. یک روز از پدرش پرسید: پدر، برده چیست؟ چرا بعضی از آدم‌ها برده هستند و بعضی ها نه؟ عمرو گفت: نمیشه به آسونی برده ها را از کسانی که برده نیستند تشخیص داد. و با قیافه ای عبوس ادامه داد: اما هیچ وقت نباید جلو برده ها درباره برده ها حرف زد. کنتا نفهمید چرا، اما سرش را تکان داد که یعنی میفهمد. او و برادرش لامین چنان از حرف زدن درباره برده گرفتن و آدم ربایان سفید که آنها را توبوب می نامیدند ترسیده بودند که آن شب لامین چند بار کنتا را از خواب بیدار کرد، چون خوابهای وحشتناکی می دید. با این حال کنتا به زحمت می توانست از شور و شوق سفر کردن بگریزد. او دلش می خواست به جاهای دور دستی در آن سوی شنزارهایی که عموهایش تعریف کرده بودند سفر کند و برای لامین چیزی بیاورد. بالاخره یک روز بدون آن که چیزی به کسی بگوید از خواب برخاست، نماز صبحش را خواند، در هوای سرد صبحگاهی نفس عمیقی کشید و جست و خیز کنان به راه افتاد تا یک تنه درخت محکم مناسب ساختن طبل برای برادرش پیدا کند. عطر آشنای گلهای وحشی شامه کنتا را پر کرد. می دوید و پاهایش از نم علفهایی که شبنم بامدادی در نخستین پرتوهای خورشید بر آنها می درخشیدند خیس می شد. شاهین‌ها بالای سرش در پرواز بودند و سر در پی طعمه داشتند. کنتا در میان بیشه‌زارها پیش رفت. خورشید هنوز آنقدر بالا نرفته و داغ نشده بود که بتواند از شاخ و برگ انبوه بیشه عبور کند. کنتا در میان بیشه پیش رفت تا بتواند درختان بیشتری پیدا کند و از میان آنها تنه درختی را به همان اندازه و صافی و گردی که می‌خواست بیابد. سرانجام روی تنه درختی که به نظرش مناسب می‌رسید خم شد که ناگهان صدای شکستن شاخه‌ای را شنید. یک توتی بالای سرش به صدا درآمد و او به بالا نگاه کرد. در لحظه چشمانش تار شد و محو و مبهم صورت سفیدی را دید و چماقی که بالا رفته بود. صدای پای سنگینی را هم پشت سرش شنید. توب و پا. به سرعت لگدی پراند که به شکم مرد گرفت. اما ناگهان چیزی سنگین و سفت پس سر کنتا را خراشید و مثل تنه درخت روی شانهش فرود آمد. کنتا از درد به زانو افتاد و پیچ خورد و به مردی که روی پایش خم شده بود پشت کرد. به صورت دو مرد سیاه که داشتن با یک کیسه بزرگ در دست به او حمله می کردن مشت زد. یک توبه به دیگر هم با آنها بود که چماق کوتاه و کلفتی را در هوا چرخاند و بر کنتا فرود آمد. به سوی آنها جهید، چنگ می انداخت، مشت می زد، لگد می پراند و تقلا می کرد. ولی هر سه با او گلاویز شدند. لگدی به کمر کنتا خورد و چنان دردش آمد که نفسش گرفت. نعره ای از خشم کشید و به توبوب دومی حمله کرد. چرا صدای آنها را نشنیده بود؟ چرا نزدیک بودنشان را احساس نکرده بود؟ چرا بوی آنها را نشنیده بود؟ یک بار دیگر چماق مرد سیاه پوست روی کنتا فرود آمد. گیجش کرد و او را به زانو درآورد. سرش داشت داغان می شد. بدنش تلو تلو می خورد و چماق سنگین توبوب یک بار دیگر بر گیجگاه او فرود آمد. همه چیز سیاه سیاه شد. کنتا با خود فکر میکرد نکنه دیوانه شده باشد. لخت در زنجیر و دست و پا بسته در تاریکی داغ و دم کرده و متعفن میان دو مرد افتاده بود و اطراف او را مثل دیوانه خانه ها صدای جیغ و گریه و استفراغ پر کرده بود. تمام بدنش از درد مشاله شده بود، چون در چهار روزی که از اسیر شدنش میگذشت فقط کتک خورده بود، اما جایی که آهن گداخته را میان شانه‌هایش چسبانده بودند از همه جا بیشتر درد میکرد. از تنفر میلرزید و از ناامیدی دندانهایش را محکم به هم میزد. نگهبانان رفتار وحشتناکی با اسیران در پیش گرفته بودند. هر بار که اسیران را به عرشه میآوردند توبوبها آنها را در کنار هم حلقه وار جمع میکردند و گرزهای آتشین و دشنه‌های بلند خود را آماده نگه می‌داشتند، انگار که هر لحظه ممکن است مردان در زنجیر حمله کنند. اما کنتا با اینکه با تمام وجود از توبوبها نفرت داشت دیگر به فکر کشتن آنها نبود. آنقدر بیمار و ضعیف شده بود که حتی به فکر زندگی یا مرگ خودش هم نبود. وقتی به عرشه می‌رفتند به پهلو دراز می‌کشید و چشمانش را می‌بست. انتظار مرگ و پیوستن به نیاکان برایش سعادت بود. گاه‌گاه وقتی در سیاه‌چال کشتی بودند، کنتا صدای زمزمه‌هایی را اینجا و آنجا می‌شنید و با خود فکر می‌کرد چه چیزی مانده است که هنوز این افراد درباره آن حرف می‌زنند و فایده حرف زدن چیست؟ شب‌ها و روزها در پی یکدیگر سپری می‌شدند تا اینکه روزی کنتا و چندتایی از مردان سیاه‌چال که هنوز می‌توانستند هر طور شده خود را از پله‌ها تا دریچه عرشه بالا بکشند به دور دست‌ها چشم دوختند. کنتا می‌دانست آب نمی‌تواند تا ابد ادامه داشته باشد و حالا مثل این بود که کشتی دارد به خشکی می‌رسد، اما او اهمیتی نمی‌داد. در اعماق وجودش احساس می‌کرد به پایان کار نزدیک می‌شود. نمی‌دانست مرگش چگونه خواهد بود، فقط می‌دانست هر چه در پیش باشد بدتر از گذشته خواهد بود. خب دوستان عزیز، آنچه شنیدید بخش اول تنظیم رادیویی رمان ریشه ها اثر پرآوازه الکس سیدی نویسنده آفریقایی تبار آمریکایی بود. امیدواریم از آن بهره برده باشید. تا فردا شب و بخش دوم این رمان، خدا نگهدارتون.